بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مسئله 50 یک جمله از حضرت امام رضوان الله علیه در بحث مربوط به حج کافر باقی مونده بود که عرض کردیم در آثار فقهی گذشته دیده نمیشه، البته به جز در یک اثر که من این جمله رو دیدم در این مورد ذکر شده، و آن این بود که اگر کافر محرم بشود در حال کفر و بعد مسلمان بشه، خب گفتن اون احرامش باطله، باید دوباره محرم بشه و برای محرم شدن مجدد باید برگرده میقات. بعد گفتن اگر امکان بازگشت به میقات براش نیست، همون جایی که هست این شخص محرم بشه. تا اینجاش رو دیدیم، بحث گذشته توضیح دادیم. امام فرمودن اگر این آدم آمد داخل حرم و بعد مسلمان شد، احتیاط واجب اینه که اگر امکان داره بره خارج حرم و اونجا محرم بشه. کس کردیم در واقع معنای فرمایش امام این میشه که اگر خارج حرم این آقا مسلمان شد و نمیتونه برگرده به میقات، همونجا محرم بشه. اگر داخل حرم مسلمان شد، حالا اگه میتونه برگرده به میقات بره میقات، اگر نمیتواند احتیاط واجب اینه که بره خارج حرم، اگر نمیتواند اون موقع همونجا داخل حرم محرم بشه. خب عبارات مثل سید صاحب قربه رضوان الله علیه خالی از این تعبیر بود. عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو مبسوط در بحث کافر خالی از این تعبیره. بله در بحث دیگری این بحث مطرح شده و تقریبا همه فقها این عبارت رو تکرار کردن به تعابیری، نه در بحث کافر. در بحث من ترک الاحرام متعمدن فلا حج له و ان ترکه ناسیا حتی یجوز المیقات، یعنی یمر المیقات کان علیه ان یرجع الیه. اون بحث که اگه یه نفر عمدن احرام رو ترک کنه که خب حجش اصلا به درد نمیخوره، اگر یادش رفت از میقات رد شد گفتن برمیگرده به میقات، علیه ان یرجع الی المیقات و یحرم از منه، یعنی من المیقات اذا تمکن من، اگر امکان برگشت براش باشه. فعلم یتمکن، اگر امکانش نبود لزیق الوقت او الخوف او ماجرا مجراه و ما من اسباب ضرورا، حالا وقت نداره یا میترسه یا مشکل دیگریست، مثلا کاروانشون میره اینجا میمونه، احرمم موضعهی و قد اجزعه. تا اینجاش خب شبیه بحث کافر، اما این قسمت در این بحث مطرح شده. فان کان قد دخل مکه و امکنه الخروج الى خارج الحرم فلیخرج ولیحرم منه فان لم یستطع ذلک احرم من موضعه، اگر داخل حرم شده. حالا تعبیر مرحوم شیخ اینه که دخل مکه، بعد فرمود امکنه الخروج الى خارج الحرم. خب این فرقی بین مکه و حرم ظاهراً حالا در تعبیر شیخ تو ذهنش نبوده، ولی ظاهراً مقصودش از دخل مکه یعنی دخل حرم، که این تعبیر تو تعابیر فقهای بعد از شیخ هم تکرار شده، چون شیخ قبلاً عرض کردم دیروز هم تکرار کردم، شیخ رضوان الله علیه خب تأثیر جدی داشته تو ادبیات فقهی شیعه، این عبارات شیخه بعضی جا، همین تعبیر دخل مکه و امکنه الخروج الى خارج الحرم تو از عبارات فقهای دیگه هم هست، اونا میگن دخل مکه و امکنه الخروج الى خارج الحرم، ظاهرا مقصود همون از مکه هم حرمه. اینجا این بحث مطرح شده، یعنی در بحث ناسی. الان اینجوره، اون زمان که نبوده. اون زمان هر کی داخل مکه بوده حتما داخل حرم بوده، چون مکه بزرگ نبوده. الان بزرگ شده، بعضی قسمت ها زده بیرون دیگه، دیگه معلوم نیست تا کجا داره میره، همجوری بزرگ داره میشه دیگه. مکه در حال گسترش مثل تهران ما میمونه. این عبارت در بحث ناسی آمده. حالا تو عبارات دیگر فقها هم همینطور، مثلا الان تو شرایع تو بحث کافر همچین بحثی نیامده، ولی تو بحث احرام اونجا این بحث مطرح شده که اگر کسی در میقات نتونست محرم بشه، ثم زال المانع عاد الى المیقات فان تعذر جدد الاحرام حيث زال، هر جا مانع مرتفع شد همونجا محرم میشه. بعد باز اینجا تعبیر مرحوم محقق رو ببینید، میفرماد ولو دخل مکه خرج الى المیقات فان تعذر خرج الى خارج الحرم ولو تعذر احرم من مکه. شبیه عبارت شیخه که اگر کسی داخل مکه شد، اگه میتونه خب برگرده میقات، اگه نمیتونه لااقل بره بیرون حرم، اگه نه خب همونجا دیگه داخل حرم محرم بشه، داخل مکه. باز عرض کردم پس این بحث، یعنی بحث خروج از حرم و احرام خارج حرم در مورد کافر مطرح نشده تو آثار فقهی، ولی در مورد ناسی مطرح شده. بله، تنها کسی که من پیدا کردم، حالا باز آقایون جستجو کنم، من یک نفر پیدا کردم که در مورد کافر اینو گفته و اون سید محمد صاحب مدارک رضوان الله علیه، مرحوم صاحب مدارک، این بحث تو بحث کافر مطرح کرده، شبیه اون عبارت رو که شیخ داره در مورد ناسی ایشون داره، اما در مورد کافر تو بحث کافرشون میگه لوکان دخل مکه خرج الى خارج الحرم فان تعذر احرم من مکانه. اینجا فقط اینو ایشون داره. خب یه سوال، چرا فقها اینو تو بحث کافر نگفتن؟ سوال دوم، آیا نگفتن فقها دلیل بر این بوده که این رو شرط نمیدونستن در مورد کافر؟ یعنی فرقی بین این که داخل حرم باشه یا خارج حرم نمیدیدن، میگفتن که اگر شخص در حالت کفرش محرم شد بعد مسلمان شد باید برگرده میقات، اگر نه از همون جا، یعنی نمیتونه از همون جا محرم بشه، دیگه فرقی بین داخل و خارج حرم نمیدیدن. نه، اینکه حالا فرضش اینه که خب باشه حرامه، میاد تو، اگه اومد چی؟ خب این الان امام داره یا مثلا صاحب مدارک داره، بالاخره اگر آمد چی؟ حرامه. ولی اگر این حرام مرتکب شد آمد چی؟ کافر حرامه بیاد داخل حرم، فرض آمد، حالا چی؟ و محرم مسلمون شد. حالا دیگه الان فرض اینه، یه کافری بیرون محرم شده بیرون حرم، حالا فرض کنید تو میقات یا یه جایی، حالا اگه میقات رو قبول داشته میقات، بعد حرکت کرد، مثلا الان فرض کنید تو مدینه مسجد شجره، کافر رفت اونجا محرم شد، بعد حرکت کرد رفت به سمت مکه، وارد حرم که شد از مرز مسجد تنعیم اونجا وارد حرم میشن. خب الان دیدید از خیلی قبل از مسجد تنعیم مکه شروع میشه، ولی تا مسجد تنعیم هنوز حرم نیست، الان اون قسمت خارج حرمه هنوز، ولی مکه میرسیم، شهر مکه است ولی هنوز به حرم نرسیم، میرسیم به تنعیم، اونجا علامت هست که دیگه اینجا مرز حرمه. وارد شد، رفت داخل، اونجا مسلمون شد. خب امام فرمودن باید بیاد بیرون، صاحب مدارک فرمودن باید بیاد بیرون، امام احتیاط واجب کرده، صاحب مدارک احتیاط واجب هم نکرده، فتوا داده است لوکان دقت دخل مکه خرج الى خارج الحرم و فإن تعذر احرم من مکانه، فتوا داده اصلا صاحب امام رضوان الله علیه ولی احتیاط کرد. شما باز برگشتی به سوال دیروزه، شما میگی اصلا کافر محرم نمیتونه بشه، حالا اینا میگن چرا میتونه میشه کافر محرم شده.
شما اگر باید برگردید
به
میقات، میقات
هم شده هم داره حرم بوده دیگه. بله
خب وقتی اینطوریه
میگه اگه میتونید برگرد نه داخل مکه
باشید یه بالا دیگه
نمیشه.
بله
برو میقات، بله بله. فرق فرق مسئله رو پس معلوم شد، متوجه نشید. ببینید در کسی که داخل حرمه سه تا فرض پیدا میشه، در کسی که خارج حرمه دو تا فرض. اینها در دو تا فرض با هم مشترکن ولی در یه فرض با هم فرق میکنن. کسی که خارج حرمه یه فرضش اینه که بره میقات، که فرض اولشه، وظیفه اولیش اینه بره میقات. اگه نتونست چی؟ همونجا، همین، فرض دیگه نداره. اما کسی که داخل حرمه رو فتوای امام و صاحب مدارک، حالا روی احتیاط واجب امام و رو فتوای صاحب مدارک، سه تا فرض داره. اگه میتونه بره میقات، نمیتونه میتونه بره خارج حرم، بره خارج حرم، نه میقاتا، خارج حرم، فقط بره تا مرز مثلا تنعیم، بره اون بره این علامتا، اونجا محرم بشه برگرده بیاد این بر. لازم نیست بره 400 کیلومتر تا مسجد شجره مثلا، یا حالا 25 کیلومتر بره تا ذوالحلیفه، نمیخواد، لازم نیست بره مواقید. اگر دیگه نشد این، اون وقت من موزه. حالا سوال من اینه، آیا فقهای دیگه که نگفتن، اولا چرا نگفتن و اگر نگفتن اونا نظرشون این نبوده؟ یعنی به نظر اونا کسی تو حرمه نمیتونه بره میقات، هم موزه، عبارت اطلاق عبارتشون اینو میگه دیگه، یعنی دیگه نمیگه برو خارج حرم، که فقط میقات اگه نشد موزه. عرض من اینه، درست نگفتن، لااقل در حدی که من جستجو کردم، باز رفقا جستجو کنن ببینن کسی گفته، من خیلی جستجو کردم نگفتن تو بحث کافر، فقط من صاحب مدارک رو پیدا کردم که گفته، ولی به نظر من این مفروض بوده، این اگه از شیخ هم میپرسیدی همینو میگفته، از محقق هم میپرسیدی همینو میگفته. درست نگفتن در بحث کافر، ولی این براشون مفروض بوده. چرا؟ چون در واقع اینها کافری رو که در که قبلا محرم شده، در حال کفرش محرم شده و بعد مسلمون شده، با مسلمونی که یادش رفته محرم بشه یا نمیدونسته باید محرم بشه، اینا مثل هم میدونستن، یعنی میگفتن اونم یه عذر داشته، اینم یه عذر داره، عذر اون آقا جهلشه، عذر اون یکی نسیانشه، عذر این کفرشه. نه اینکه عذر به این معنا که معذور در مقابل خدا، عذر به این معنا که اون احرامش اونجا به درد نمیخوره، احرام در میقاتش. اون یکی یادش رفته محرم بشه در میقات، مثل اون روحانی کاروانه که همه رو محرم کرده خودش یادش میره، اون یکی نمیدونسته باید محرم بشه. این مثل این سنی ها که بعضیشون بلد نیستن احکام رو، این یکی میدونسته یادش هم نرفته بوده، محرم هم شده ولی احرامش به درد نمیخورده به دلیل اینکه کافر بوده. اینا همه رو یکی میدونستن که وقتی این آدم آمد، حالا علم پیدا کرد اون اولی، یادش افتاد این دومی، مسلمان شد این سومی، حکمش یکیه. حکمش چیه؟ اگه میتونه بره میقات، اگه نمیتونه چی؟ بازم حکمش یکیه. اگر خارج حرمه همونجا، اگر داخل حرمه میتونه بره بیرون. یعنی من میخوام بگم این که نگفتن فقها، نه برای این که قبول نداشتن این مسئله رو، بلکه براشون مسلم بوده، چون این مسئله رو در بحث ناسی و جاهل گفتند، و این رو هم مثل اون میدونستن. اینا اصلا اینا رو با هم دیگه فرق نمیدن. تو کافر رو ذکر کردن درسته، و نه این که کافر رو یک چیز جداگانه در این مسئله نسبت به ناسی و جاهل میدونستن. بنابراین حتی اونا که نگفتن، برای همین مثلا صاحب مدارک که گفته، نگفته که من میگم اینو، شیخ نگفته، محقق نگفته، اینو به عنوان یک نظر شخصی خودش مطرح نکرده. ببینید عبارت صاحب مدارک رو نگاه کنید، چون فقها به این بحث توجه دارن و اگر مسئله اختلافیه بلافاصله میگه که مثلا اینو بعضیا اینجوری گفتن، مثلا میگه علامه و فلانی اینجوری گفته، اما سید مرتضی و اون یکی ابن زهره اینجوری گفته، بلافاصله اشاره میکنه. اگر مثلا یه حرفیه که خودشون میزنن بازم میگن، به یک شکلی اشاره میکنن که بابا قبل از ما همچین چیزی نبوده. حالا به این تعبیر کمتر به کار میبرن، فقها کمتر میگن من گفتم، ولی مثلا یه جوری میگن که معلوم بشه بالاخره قبلیا نگفتن. اما این نوع ادبیات که وقتی یه مسئله رو میگه به این شکل که الان صاحب مدارک گفته، انگار جزء مسلماته، اصلا بحث نمیکنه، ان قلت و قلت و قیل و قال نداره، این معناش اینه که صاحب مدارک هم به نظر من برداشتش این بوده که فتوای شیخ هم همینه، فتوای محقق هم همینه، فتوای علامه هم همینه، همه همینو میگن که لوکان قد دخل مکه خرج الى خارج الحرم فان تعذر احرم من مکانه. با این که این عبارت رو تو کلمات شیخ در مورد کافر پیدا نمی کنید، ولی در مورد ناسی هست. در کلمات مرحوم محقق در مورد کافر پیدا نمی کنید، ولی در مورد مثلا کسی که عذری داشته، مانعی داشته از احرام هست. نه متوجه عرض من مثل که نشدیم. ببینید عرض من اینه، اگه ما باشیم و ظاهر عبارات فقها، ظاهر عباراتشون اینه که کسی که کافر بوده محرم شده و بعد مسلمان شد، اگر میتونه برگرده میقات، اگر نه همون جایی که هست محرم بشه. ظاهر عبارتشون اینه که فرقی نمیکنه اون مکانی که مسلمان شده داخل حرمه یا خارج حرم. میایم ببینیم امام و صاحب مدارک فرق میذارن، میگن اگر خارج حرمه همین که گفتن، اما اگر داخل حرمه، اگه نمیتونه بره میقات ولی میتونه بره بیرون حرم، بره بیرون حرم، اگر نشد اون وقت همونجا داخل حرم. حالا سوال من این بود، واقعا فقهای دیگه قبول ندارن که اگر کسی داخل حرمه و نمیتونه بره میقات، وظیفه اولیش اینه که بره خارج حرم، اگر نشد اون موقع توی حرم محرم بشه، اینو قبول ندارن؟ عرض من اینه، ولو فقها نگفتن ولی این رو قبول دارن. ادعای من اینه، نگفتن، عباراتشون نگاه کنی نگفتن، ولی اینو قبول داشتن. نه اینکه قبول نداشتن و نگفتن، قبول داشتن و نگفتن. چرا نگفتن؟ چون براشون این مسلم بوده، مرتکزشون بوده که کافر از این جهت مثل ناسی و جاهله، هرچی اونجا میگن همینجا هست. برای همین بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی اصلا اینجا تعلیقه نزدن تو عروه، فقط آقای خویی اشاره کرده، فرموده اینها، عبارت آقای خویی، الا تفصیلا یعتی. اون تفصیلا یعتی که آقای خویی میگن همون جاییست که بعدا در مورد ناسی و در مورد جاهل میگن، یعنی همون بحث که اونجا میگیم همینجا هستی، اون آدم مسلمونی که یادش رفته یا نمیدونسته، همون وظایفی که اون داره اینم داره. و این نه فقط فرمایش های خویی، اصلا مرتکز فقها این بوده که کافر و ناسی و جاهل از این جهت با هم یکسانه. بنابراین توی بحث ناسی و جاهل اگر گفتن دیگه نیازی نمیدونن تو بحث کافر هم دوباره همه اون خصوصیات رو عیناً تکرار کنن. پس فرمایش امام یه فرمایشی نیست که امام گفته باشه، یک مثلا یه حرفی باشه هیچکی نگفته، چون اگه فقط فرمایش امام بود باز این انقلتو داشت که امام از کجا این حرفو زده، و چرا فقهای دیگه نگفتن؟ اما اگر حالا گفتیم فقها همه گفتن، اون وقت دلیلش چیه؟ دلیلش نکتش اینه که اینا میگن که احرام اولا باید از میقات باشه، ثانیا خارج حرم باشه، چون ما یک مرتکزی داریم در مباحث حج که شخص غیر محرم وارد حرم نشه. خب این مرتکز اقتضا میکنه، چون حالا میگیم اینو به صورت خاص در موارد، ولی به صورت عام امر مرتکزه، که این مرتکز اقتضا میکنه که شخصی که داخل حرمه و احرامش الان به درد نمیخوره، یعنی این غیر محرم وارد شده واقعا، این بره بیرون محرم بشه و محرمن برگرده. اما چرا امام فرموده احتیاط؟ با اینکه حالا عبارت صاحب مدارک فتواست و در بحث ناسی و عالم، در بحث ناسی و جاهل هم فقها فتوا دادن، ظاهرا برای امام رضوان الله علیه این معنا خیلی روشن نبوده که خب این که شخص غیر محرم نمیتواند وارد حرم شود این یه بحثه، این که اگر غیر محرم وارد شد بره بیرون حرم و محرم بشه و برگرده بحث دیگره. اونیش که مسلمه اینه که شخص آلمن آمدن نمیتونه غیر محرم وارد حرم بشه، اما اگر وارد حرم شد، حالا ما بهش بگیم که تو برو میقات، میقات که خب قاعده است، چون روایات داریم بعد میرسیم که برای محرم شدن باید انسان در میقات محرم بشه، نمیتونه طرف مثلا تو مدینه محرم بشه، نمیتونه بیاد بعد از مسجد شجره به صورت عادی با اختیار، نمیتونه این کارو بکنه، باید برس مسجد شجره که اون میقاتی بوده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از مدینه میآمدن برای حج اونجا شدن و اونجا رو به عنوان میقات معرفی کردن، بره مسجد شجره اونجا محرم بشه. اینو میدونیم، روایت داره که مواقیت داریم، میقات ها رو مشخص کردن، گفتن اونا که از مدینه میان کجا، اونا که از جای دیگه میان، شام میان، عراق میان کجا. اما اگر کسی حالا به هر دلیلی غیر محرم وارد حرم شد، این که ما بگیم برو بیرون حرم نه میقات، میقات رو دلیل داریم، بگیم اگه میتونی برو میقات، چون احرام در غیر میقات درست نیست، برو میقات. حالا که نمیتونی ما بگیم برو بیرون حرم نه داخل حرم. چرا؟ بگیم چون که ممنوع وارد شدن بدون احرام به دا حرم. حالا که وارد شده، حالا یا جاهلن یا ناسیان یا کافرن، بالاخره وارد حرم شده، حالا به این بگیم برو بیرون، برای چی بگیم؟ برای اینکه بگیم ورود به حرم غیر محرمن جایز نیست، پس برو بیرون محرم بشو، این ملازمه که نداره. بیرون بودی حق نداشتی بدون احرام بیای تو، اما حالا که آمدی تو، دلیل میگه اگه میتونی برو میقات، نمیتونی همونجا. کی میگه باید بره بیرون حرم؟ برای همینه امام فرمودن احتیاط واجب. اما فقها رو نگاه بکنیم، اینو به عنوان امر مسلم تلقی کردن که ناسی، و البته در غیر مورد کافر، کافر که اکثرا نگفتن، ولی در مورد ناسی و جاهل، هر کسی که حالا به تعبیر صاحب شرایع لمانعن محرم نمیشه، این رو مسلم گرفتن که لو دخل مکه خرج الى المیقات فان تعذر خرج الى خارج الحرم ولو تعذر احرم من مکه، اینو مسلم گرفتن، ظاهرا مرتکزشون بودی که این که نمیتوان بدون احرام وارد شد، لازمش اینه که اگر بدون احرام وارد شدی و میتونی برو بیرون حرم و محرم بشو. مؤید این مطلب اینه در عمره مفرده که ما چیز نداریم، میقات نداریم، خب ما میگیم میخوای محرم بشی چیکار کن؟ عمره مفرده، آینی که حج مشرف شدن، عمره مشرف شدن، میدونن دیگه چیکار میکنن مردم، میرن تنعیم. تنعیم میرن به خاطر اینه که مسجد تنعیم بیرون حرمه. نکتهش هم میدونید چیه دیگه، در اون داستان حجت الوداع وقتی که عایشه نتونست به خاطر اینکه در ایام عادتش بود نتونست به اصطلاح محرم بشه و اعمال عمرش رو انجام بده، آمد و بعد پیغمبر عایشه رو با علی ابن ابی طالب علیه السلام فرستاد، عایشه رو بردن اون جایی که الان مسجد تنعیمه بیرون حرم، محرم شد و بعد آمد برای اعمالش، که اون مسجد به همین دلیل به نام مسجد عایشه بین اهل سنت معروف مسجد، البته اسمن که مسجد تنعیم میگن، حتی همین تاکسیاشون اینا میگن تنعیم، ولی که بین خود اهل سنت به مسجد عایشه هم معروفه، چون اون جاییست که در واقع عایشه در اونجا محرم شد. که خب خود این ادله هم مؤیده، این ادله کلی نیست، مربوط به موارد خاصه، این مربوط به کسی نیست که مثلا کافر بوده فرض کن مسلمان شده، اینجوری نیست که بگه یه قاعده باشه هر کی داخل حرم شد، اینجوری تعابیر نیست، مورده. ولی این روایات مؤید اینه که کسی که داخل حرمه و میخواد محرم بشه، حتی اگر قرار نیست بره تا میقات، بره بیرون حرم محرم بشه. بله در احرام حج تصریح شده که احرام حج باید در داخل حرم باشه، چون این احرام بحث احرام عمره است، احرام حج باید در داخل حرم باشه که اون وقت مستحب به داخل مسجد الحرام باشه، تو دا مسجد الحرام مستحب به مثلا پشت به اصطلاح مقام ابراهیم باشه، اونا دیگه مستحباته، ولی داخل حرم باشه که در مورد احرام حج داخل حرمه، ولی در مورد احرام عمره خارج حرمه، که حالا اونایی که میان از مواقیت باید توی اونجاها محرم بشن، اگر گذشتن میتونن برگردن برن اونجا محرم بشن، اگر نمیتونن در مکانشون، اگر وارد حرم شدن برن بیرون حرم، و اگر نمیتونن در مکان حرم. نتیجه من میخوام این عرض کنم که روی فرمایشی که فقها دارن و تلقی که فقها دارن و روایاتی که مؤیدشه، به نظر میرسه که احتیاط امام حد اقل چیزی است که اینجا میشه گفت، بلکه میشه فتوا داد به اینکه کسی که داخل حرمه اگر میتونه بره بیرون حرم و اونجا محرم بشه، همون تعبیری که صاحب مدارک در مورد کافر ذکر کردن. البته این بحث رو مفصلتر ما در بحث ناسی و جاهل دوباره خواهیم گفت، برای همین حالا اینجا به همین مقدار من اکتفا میکنم. این بحث راجع به کافر تمام میشه، بحث بعدی حضرت امام مربوط به مرتده. خب مرتد کافره دیگه، مرتد هم کافره، فرقش با کافر عادی اینه که کافر سابقه اسلام نداره، مرتد سابقه اسلام داره. خب مرتد چون کافره مثل کافر دیگه، بل مرتد یجب علیه الحج مثل هر کافر، سواء کانت استطاعته حال اسلامه او بعد ارتداده، میخواد استطاعتش موقعی که مسلمان بوده پیدا شده یا نه بعد از اینکه مرتد شد مستطیع شد حج برش باشه. ولا یصح منه، اینا معلومه دیگه، لا یصح من، چرا؟ تو کافر دیگه، و کافر ازش عبادات صحیح نیست. فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ يُعَاقَبْ عَلَيْهِ، قبل از توبه اگر بمیره معاقبه میشه بر این حجی که انجام نداده، و اگرم انجام داد به درد نمیخوره، بازم عقاب میشه. بله یه بحث دیگه است که آیا جهل عذر یا نه. اونجا جواب اینه که جهل تقصیری عذر نیست، جهل قصوری عذره. بعد حالا سوال اینه جهل قصوری کجا هست؟ اون یه بحث دیگه است دیگه، در بحث جهل گفته میشه که ما اونجا ببینید مشهور اینجوری میگن، حالا چون شما سوال کردید من این اشاره کنم، مشهور میگن جهل قصوری اونجاست که شخص راهی برای علم نداشته باشه. معمولا مثال که میخوان بزنن، توضیح که میخوان بدن، مقصودشون از راهی برای علم راه فیزیکیه، ولی میگن عالمی در دسترسش نیست، از که یه دونه بیابونی داره زندگی میکنه، مسلمونی نیست، عالمی نیست که بتونه از او مطلبی رو بپرسه یاد بگیره. خب اینو میگه، میگن جاهل قصور. ولی ما در بحث خودش توضیح دادیم که قصور دو تا مصداق داره. یک مصداقش اینه که طرف امکان علم براش نیست، امکان فیزیکی، یعنی عالمی در دسترسی نیست، کسی که مسئله بلد باشه بتونه ازش بپرسه نیست. یک عامل دیگر قصور اینه که شخص اصلا زمینه‌ای نمیبینه تا بخواد بره در این زمین مورد سوالی بکنه. این در موارد کسانیست که جهل مرکب دارن، یقین دارن و فکر میکنن که یقینشون خلاف واقعه، ولی فکر میکنن که این یقین مطابق با واقعه. این آدم ها نمیرن علم پیدا کنن چون اصلا به نظرشون ضرورتی نداره. این آدم ها مقصرن، مقصر نیستن. اینو ما در بحث خودش توضیح دادیم. بنابراین از این جهت که قاصرن اون وقت میشه عذر. بالاخره قاعده رو همه قبول دارن که جاهل قاصر معذوره و جاهل مقصر معذور نیست. حالا مصداقا و موردا اختلافه. بگذاریم. امام فرمودن فإن مات این جناب مرتد قبل ان یتوب یعاقب علی ولا یقضا عنه، قضا هم کسی نمیکنه از جانب مرتد، چون مثل کافر دیگه. لا یقضا عن الکافر، اینم کافر. و این توبه، اگه توبه کرد خب مستطیه، وجب علیه حج و صح منه، خب معلومه که اگر توبه کرد حج برش واجبه و حجش هم صحیح. اما اینجا یه فرقی داره با کافر. در کافر گفتن حج برش واجبه در صورتی که استطاعتش باقی باشه، در مرتد میگن سواء بقیت استطاعته او زالت قبل توبتهی. چرا؟ دلیلش اینه، دلیلش رو بگم. میگن حدیث جب کافر رو میگیره، مرتد رو نمیگیره. مشهور اینو گفتن مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم آسد محمود شاهرودی رضوان الله علیه، در کتاب حجشون میفرمان حدیث جب مرتد هم میگیره. مطالعه بفرمایید فرمایششونو، فرمایش فقها را ببینید، توضیحش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس فقط ما این قسمت رو توضیح میدیم و تا اینجاش دیگه بحثش رو مفروض میگیم. و السلام علیکم و رحمت الله.